الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یک سوال در خارج از بحث خودمون آمده که متاسفانه مجبوریم به اون جواب بدیم، هرچند برای بسیاری از برادران لبخندی هم داره. یک سوال دو مرتبه کردن در این جلسه ها، این بار دومه که این سوال به دست من میرسد. نوشتن که بعضی از خواهران اگر از آغاز نماز فریضه عشا به اینجا نرسند، یعنی مثلا یه رکعت یا دو رکعت یا سه رکعت نرسن، همراه امام سلام میدند. خب این دلیل بدبختی ماست، چون جامعه زنان ما به دلیل ضعف فرهنگی ما از جماعت سالیانه محروم هستند. یعنی یه خواهر نمازگزار هیچ وقت متوجه نیست که وضع جماعت بیگونه است که هر کس به نماز جماعت نرسید باید حساب خودش بگیرد. از لحظه که وارد نماز شد اطاعت از امام میکنه، مطابق امام نماز میخونه. اگر مثلا رکعت سوم رسید، رکعت دوم رسید، طبیعیه که امام تشهد نشیند. تشهد اول او به احترام امام باید تشهد نشیند و تشهد اول مستحبه. اگر از نماز کم بشه یا جاش عوض بشه مسئله نیست. اما غیر از تشهد اول در هر موردی از شخصی که رکعت اول نرسیده باید حساب خودش داشته باشد تو ذهن خودش. همین که امام سلام داد، او سلام نداده بلند می شود، اون رکعت هایی که نرسیده جبران می کند. حالا هر چه باشه، تنها جای تشهد ها عوض می شود، فقط جای تشهد اول عوض می شود. و چون تشهد اول رکن نماز نیست، آداب و سنن مؤکده نماز است، عوض شدن جای تشهد اول اشکالی ایجاد نمیکنه در نماز، خلی وجود نمیاره، نماز کامله. بنابراین باید خواهران نمازگزار متوجه این موضوع باشن که اگر رکعت اول با امام نرسیدن سلام نباید بدن، بلند بشن نماز خود تکمیل کنن. این توضیح بود درباره این نماز که دو بار سوال اومده لازم بود. اما دنباله بحث دیشب، ما اطلاع نداریم قبل از 2000 سال وضع بشر چجوری بوده. مفصل ترین تاریخی که زندگی ملل و تمدن ملت های هسته یا نیسته توضیح میده از 2000 سال به این طرفه. از 2000 سال به این طرف طبق شواهد تاریخی هیچ ملتی، هیچ دولتی، هیچ قانونی به اندازه اسلام زن را محترم جلوه نده. در ایران باستان، در دیکتاتوری ساسانی، نزدیک های سقوط دولت ساسانی به دلیل عیاشی، ریاست طلبی و هرج و مرجی که در دربار ساسانی حاکم بود، یکی دو تا زن را آوردند شاهنشاه کردند. و منظور این بود که جنرال های ساسانی بتوانند هرچی خودشون خواستند بکنند. در واقع احترام زن نبود. تمام محققان تاریخی بر نقش گواهی میدند که جامعه ساسانی به منظور احترام زن و قدردانی از زن و استفاده از مزایا و علوم و تجربه های انسانی یک زن نابغه نبوده، بلکه منظور این بوده که سلطان یعنی شاه کسی باشد که قدرت نداشته باشد، در بس در اختیار جنرال و در اختیار فرمانده باشد. به این منظور این آمده اینکه دو تا از دختران کسرا را به شاه کردند. اما منهای این یه مطلب کوتاه و زودگذر که در جامعه ساسانی بوده، اونم در حال احتضار دولت ساسانی، در جوامع قبل از اسلام در هیچ جامعه زن محترم نبوده. در بسیاری از جامعه ها به ویژه در جامعه انگلیس تا قرن ششم و هفتم هجری، یعنی تا نزدیکای هزار میلادی مشهور بوده که در انگلستان رسم بود معاوضه زن، دو نفر زنان خودشون عوض میکردند و مشهور بود فروش زن. شوهر حق داشت زن خود را بفروشد، به دیگری واگذار کند، در مقابل مبلغ پول دریافت کند. فرمانی از امپراتور انگلیس هست در تاریخ انگلستان ثبت شده که امپراتور فرمان صادر میکند، پادشاه انگلستان، که از این به بعد هیچ انگلیسی حق ندارد زن خود را به دیگری واگذار کند در مقابل پول یا زن خود را بفروشد. یعنی تا اون زمان اون کار صورت میگرفت، در حالی که 1400 سال قبل نص آیات قرآن مجید و نص بیانات رسول الله صلی الله علیه و آله از هر جهت زن در حقوق و مزایای اجتماعی مانند مرد قرار میده. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله، بهترین شما کسی است که برای زن و فرزندان خود بهتر باشد و من بهتر هستم برای زن و فرزندان خود. رسول الله صلی الله علیه و آله مردهایی که به زنان خود کتک میزنند یا به زن خود کتک میزنند چون مردهایی را به هیچ وجه انسان مؤمن عاقل را ندانسته. حضرت در حدیث فرمود خجالت نمی کشد کسی از شما که روز زنش را کتککاری میکند در حالی که شب مجبور است با او بخوابد. یعنی باید احساس و وجدان و انسانیت باشد کسی که شما مجبوری در مسائل اجتماعی و حساس زندگی با او بسازید، به او نیاز دارید. وحشیگری نیست که شما به خاطر مسائل جزئی به او مستقیما اهانت کنید، بدن او را مورد آزار و اذیت قرار بدهید، در حالی که شما به طرز انسانی و به طور شرافتمندانه به همون بدنی که کتکش میزنید نیازمند هستید. مشهور است که حضرت صلی الله علیه و آله گاهی دست مبارکش علیه زنی بلند نشد به هیچ وجه. و در این زمینه به حدی حقوق ها محکم است که اول از قرآن شروع کنیم با عنوان نمونه. در سوره نساء میخوانیم یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. از سوره نساء آخر جزء 4، ای کسانی که به قرآن ایمان دارید حلال نیست برای شما که زنون را به زور مانند مال به صورت ارث درآورید. حق ندارید خواهران را به زور به شوهر بدهید، حق ندارید میراث اونها را ندهید و حق ندارید زنان خودتون را در تنگنا قرار بدهید تا قسمتی از اون چی به اونها داده اید پس بگیرید. اگر شما بعد از ازدواج زنی را نپسندیدید باید بدانید چه بسا چیزی را بد بدانید، ولی اگر تحمل کنید خداوند در همون چیزی که بد میدانید خیر فراوان قرار بده. اشاره ظریفی است به این که با توجه به راهنمای قرآن باید مرد متوجه این باشد که اون چه برای 50 سال زندگی زناشویی لازم است به هیچ وجه در رابطه با لبخند و زیبایی ظاهری زن نیست. امانت، دیانت، نجابت، این چیزا برای زندگی زناشویی 50 سال لازمه. اگر زن نتوانست یا روی شأن خود نگذاشت که با لبخند و کرنش و خوشباش و ظاهرسازی توجه شوهر را جلب کند، شوهر باید متوجه این باشد که مسائل مهمتر بررسی کند: نجابت، دیانت زن، امانت زن، اخلاق زن، شخصیت زن در جامعه خانوادگی. این باید مورد ارزیابی قرار بده. طبیعی است که هیچ چیزی در زندگی خالی از نقص و عیب نیست. مشهور است که خداوند خیر مطلق را نیافریده و شر مطلق را هم نیافریده. هر خیری برای بشر بدیهایی هم در بر دارد. هر بدی اگر هست در لابلای اون احتمالا یه خوبی هم هست، منتها وقتی که خوبی کمه خب بدی دیگه میچربد، بدی محکومه به دلیل خوبیش کمه. در این زمینه مثال میزنند عمومی ترین خوبی های پروردگار برای جهان بشر باران است. که امسال ما از اون محروم شدیم، اراده خدا چنین بود. همین باران رحمت خدا هم خرابی میاره، پل میشکند، خانه ویران میسازد، گله و مال و انسانها را غرق میکند. با اینکه رحمت خداست، در لابلایش بدیهایی هست. بنابراین چه اشکال دارد که یک زن نتواند از هر جهت خوب باشد، ولی مرد باید اون خوبی های اساسی که برای 40-50 سال زندگی لازم است در نظر بگیرد. بعد قرون توجیه دیگر داد: و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. اگر در اثر ناسازگاری ناچار شدید به آخرین راه نجات متوسل شوید، دیشب بحث شد آخرین راه نجات برای اینکه خودکشی و دیگر کشی مطرح نشود چیست در نظام زناشویی؟ حتما میگوییم طلاق دیگه، چون وقتی دیگه هیچ راه سازشی نیست. اگر دروازه طلاق بسته بشه شوهر زن را میکشد. کلیسا برای امت به اصطلاح نصارا طلاق را ممنوع کرده. میدانید طبق روایت یک برادر مسلمان لبنانی، مسیحیان لبنان، مارونی ها چی میکنن برای این طلاق بگیرن؟ میگویم تا شما بدانید اسلام عزیز ما چقدر برای ما رحمت است. در کلیسا طلاق ممنوع است. هیچ مسیحی حق ندارد زن خود را طلاق بدهد. طلاق در امت مسیح نیست، امت کنونی، یعنی امت تحریف شده. امروز اصلا طلاق نیست. هر جا طلاق وجود آوردن با رفراندوم برخلاف کلیسا طلاق تصدیق کردن. امروز هست طلاق، در ایتالیا الان هست، در اسپانیا هست، ولی برخلاف دستور کلیسا وجود دارد. در لبنان مارونی ها وقتی زن خود را نمیپسندند و مجبورن طلاق بدهند یک کار میکنند. میگویم تا شما بدانید اسلام چقدر عزیز است. خیلی شرم‌آور این حرف، ولی عرض میکنم مرد مسیحی میرود کسی را پیدا میکند، به او پول میدهد تا با زنش رفیق شود، بعد علیه زن به کلیسا شکایت میکند. کلیسا وقت خیانت زن ثابت بشه طلاق صادر میکنه. جز در مورد خیانت ناموسی کلیسا طلاق صادر نمیکنه. و مرد بدبخت مسیحی برای این که ناچار شود طلاق بگیرد، مردی را پیدا میکند، به او پول میدهد تا در کلیسا اقرار کند که با زنش رفیق شده، و در نتیجه از کلیسا طلاق بگیرد. حالا برای اینکه چنین عمل شرم‌آور و ننگینی برای زن و شوهر پیش نیاد، اسلام آمده گفته نه، به طور آزاد هر وقت زندگی و شراکت و تشریک مسائی و هماهنگی میسر نشود، قطع رابطه به صورت آبرومندانه و شرعی، همون که برای هر انسانی مناسبه. فرمود و اگر بخواهید زنی را طلاق بدهید در حالی که مهر کلانی به اون زن داده اید، مبادا چیزی از اون مهر را به زور از او پس بگیرید. آیا میخواهید با تهمت و گناه آشکار به وسیله بهتان و ارتکاب مرتکب شدن گناه آشکار حق اون زن را از او پس بگیرید؟ چگونه به خود این اجازه میدهید که مال و پول و مهری را که به اختیار خود به زن داده اید به زور از او پس بگیرید، در حالی که شما مدتها شرف و ناموس همدیگر بودید، با همدیگر زندگی کرده اید؟ و و با عهد و پیمان مقدس زناشویی اون زن خود را در اختیار شما قرار داده، چگونه به خود اجازه میدهید که مهر را از او پس بگیرید؟ این خیلی با شدت بیان فرمود. اگر به زبان عربی آشنا باشیم میفهمیم که چقدر این آیات بلیغه. و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا. قرآن تصریح کرده که چون غالب دوشیزگان نمیتوانند شوهر مناسب را برای زندگی خود انتخاب کنند به دلیل کم تجربگی، زود باوری که در هر انسان پاک هست، برای این که زنها گرفتار نشوند فریب مردهای شیاد و مکار نخورند، به دام عیاش‌ها و خوشگذرانها نیفتند، شرع دستور داده که حتما باید ازدواج زن به اجازه سرپرست او باشد، به اجازه مرد باشد، و در مواردی به پدر اختیار داده که به وسیله تجربه طولانی خود و اخلاص خود درباره دختر خود تصمیم بگیرد رضایت دختر را جلب کند. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله رسم این بود که پدرها از طرف دختر خود بعد از مشورت و رضایت با دختر، راضی کردن دختر یا رضایت او به جلب کردن، پدرها در حضور دو گواه صیغه عقد را اجرا می کردن و دختر خود را به شوهر می دادند. روزی رسول الله صلی الله علیه و آله در مسجد بود، زنی آمد و ایستاد گفت یا رسول الله، پدرم برادرزاده ای داشته، مرا به زور به ازدواج برادرزاده اش در آورده تا نقص او را برطرف کند. آدم شایسته نبود، آدم خوش‌شکل نبود، مثلا آدم دانایی نبود، زن بهش نمی دادن. این عموی مخلص دختر خود را مجبور کرد تا زن پسر عموی خود بشود، زن برادرزاده پدر، که برادرزاده بتواند به وسیله دختر عموی شایسته خود زندگی تشکیل بده. این در دنیا معروف هست، در جامعه ما خیلی هست. شما اگر فکر کنید اگر سنی ازتون گذشته، حتما در محیط آشناتون دارید خانواده هایی که زن مرد را نگه می دارد. بسیار شده است که مردان نادرست، نااهل، بی استعداد، کم استعداد، به وسیله زنان شایسته انسانیت خود را باز یافتند، شخصیت از دست رفته و خرد شده خود را باز یافتند، توانستند مرد خوبی باشند به علت خوبی و شایستگی زنشان. قانون خانواده، مرکز نگهداری خانواده زن است. اگر زن خوب باشد خانواده تشکیل می‌یابد، خانواده مقدس و پاک و سالم می‌ماند. و اگر زن بد باشد هیچ راهی برای صلاح جامعه نیست. بنابراین سعدی شیرازی علیه الرحمه بیچاره درست می‌گوید زمانی که می‌گوید به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه دیدن به ابرو گره، توهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. چو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بینشین چو زن. جالبتر از همه در همین قصده میگوید زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. زن دیو سیمای خوشتب و گوی، خوشتب و خوشگفتار، خوش اخلاق و رفتار و خوشگفتار. زن دیو سیمای خوشتب و گوی، به هست از پری چهره زشت خوی. برمیگردیم به داستان. اون زن به رسول الله عرض کرد یا رسول الله، پدرم برای این که نقص برادرزاده خود را برطرف کند مرا مجبور کرده با او ازدواج کنم. حضرت صلی الله علیه و آله دستور فرمود پدر او را احضار کردن و شوهرش. بعد از احضار پدر و شوهر، حضرت ملاحظه فرمود که کاملا حق با زنه. مرد یعنی اون پسر عموی دختر در شرایط زندگی با او نبود، چون همیشه اگر استعدادها و خواسته ها، اون چه در دو انسان وجود داره هماهنگ و همسان و نزدیک به هم نباشه، سازگاری مشکله. وقتی دو خواسته در شکل، در طبیعت، در حرکت ضد همه، چطور میشد با هم سازگار بود؟ حضرت ملازه فرمود که ادعای زن کاملا درسته و به هیچ وجه این شوهر نباید، این مرد نباید شوهر این زن باشد. حضرت صلی الله علیه و آله به زن فرمود تو از حالا به اختیار خودت هستی، میتوانی طلاق بگیری. ولی زن نجیب دانا گفت یا رسول الله، کاری که نمیبایست بشود شده، من حالا دیگه طلاق نمیگیرم، ولی میخواستم مردها بدانند که نمیتوانند دختران خود را به زور به شوهر بدهند. و همین تا امروز در جمهور اسلام، در نزد جمهور علمای مسلمین تصویب شده به این صورت که پدر حق دارد دختر خود را به زور به شوهر بدهد. یعنی اگر دختر بگوید من شوهر نمی کنم، خون در خانه پدر نشینم. شنیدم اونو کردن همه جگرخونی می کشن و از دست شوهر گرفتارن، من میخوام تو خانه پدر باشم، شوهر نمی خوام. پدر اینجا می تواند وارد عمل شود، دختر را وادار کند به انتخاب شوهر. ولی پدر حق ندارد او را مجبور کند که زن فلان کس بشود. دقت فرمودین؟ پدر حق دارد دختر خود را مجبور کند به شوهر کردن، نه به زن فلان کس شدن. انتخاب شوهر با خود زنه. پس اگر شما شنیدید که پدر ولی مجبر است، این درسته، ولی مجبر است برای اینکه دختر را وادار کند به شوهر کردن، نه اینکه وادارش کند که حتما زن فلان کس بشود. اونجا فرق میکنه این دومون. و در این زمینه جالب است بدانیم که اولین مسلمان در تاریخ اسلام زن بوده، حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا دختر خویلد بن اسد، اولین همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله، اولین زن است در تاریخ اسلام، اولین شهید در اسلام زن بوده، حضرت سمیه مادر عمار ابن یاسر، اولین زنی که در تاریخ اسلام شهید شده. و همین دوتا کافیه برای عظمت وجود و نقش زن در کلیه امور، حتی در مذهب و دین که معمولا مرد را بیشتر نقش دارند. اگر مسائل دیگر درباره زن مطرح هست بر اساس سوالی شده، انشاءالله در یکی دو شب بعد اگر موضوع مهمتری پیش نیاد دنبال میکنیم. و نمیتوانیم بیش از این صحبت کنیم چون دیشب خیلی طولانی شد، بعضی از جماعت قرآن گله کردن که وقت اون زیاد گرفته میشه. و معمولا خیر الکلام ما قل و دل باید در نظر بگیریم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.